ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. دادستان کرج میگوید کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روس‌های اخیر در این شهر در دست بررسی است. و بحرین حمایت خود را از عربستان سعودی در قبال کانادا اعلام کرد. اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد و گفت که گام‌های فوری را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی برخواهد داشت. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی نوشتند که برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی مؤثر با ایران تلاش خواهند کرد. در این بیانیه آمده که برجام با هدف اطمینان یافتن از اینکه برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند، به دست آمده است. موضوعی که به گفته رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که دور اول بازگشت تحریم علیه ایران از روز سه‌شنبه با قدرت به اجرا گذاشته می‌شود. آقای پومپئو که در بازگشت از سنگاپور به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره دور زدن احتمالی تحریم‌ها توسط ایران گفت ایالات متحده تحریم‌ها را با قدرت اعمال خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز دوشنبه گفت که کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است. به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی همچنین سخنان منتسب به خود در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی مطرح شده که در موارد مشابه پیشین مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. و بحرین روز دوشنبه حمایت خود را از عربستان سعودی در موضوع تنش دیپلماتیک با کانادا اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه بحرین آنچرا که دخالت کانادا در امور داخلی عربستان سعودی نامید محکوم کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، شب گذشته در اولین حضور تلویزیونی خود پس از در دست گرفتن سکان بانک مرکزی به تشریح بسته سیاست‌های ارزی جدید دولت و بانک مرکزی پرداخت. بسته سیاستی که قرار است از فردا سه‌شنبه اجرایی شود. همکارم آرش حسن نیا که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. آرش، مهمترین ویژگی‌های این بسته سیاستی چیه و چه تفاوتهایی با سیاست‌های ارزی قبلی اجرا شده داره؟
مهمترین تفاوت بسته سیاستی ارزی جدید این هست که مبنا رو گذاشته بر سازوکارهای اقتصادی و عرضه و تقاضا رو به رسمیت شناخته برای تعیین قیمت در بازار ارز، از اون فضای امنیتی و بگیر و ببندی که در سیاست‌گذاری قبلی مشاهدهش بودیم فاصله گرفته. به طور مثال، یکی از محورهای بسته سیاستی جدید ارزی بازگشت صرافی‌ها به شبکه خرید و فروش و تعیین قیمت دلار و دیگر ارزها هستش که این یکی از مواردی است که میتونه تایید بکنه این گزینه رو که فاصله گرفته دولت از اون فضایی که میگفت صرافی ها حق خرید و فروش ندارند، دارندگان طلا یا خریداران و فروشندگان انواع ارزهای خارجی کار خلاف قانون و قاچاق دارن انجام میدن. دومین محور اساسی این بسته سیاستی حذف اولویت بندی کالاهاست که تا پیش از این سه اولویت کالایی وجود داشت که این سه اولویت در با قیمت‌های مختلف و در مکان‌های مختلف عرض خودشون رو تهیه و تامین می‌کردند. الان در این بسته جدید فقط ما دارو و کالاهای اساسی مستثنا شدن که خود بانک مرکزی دلار 4200 تومانی برای واردات اونها تامین میکنه. سایر کالاها باید عرضه خودشون رو در بازار ثانویه یا بازار دومی که محل تلاقی عرضه کنندگان ارز، یعنی صادر کنندگان و وارد کنندگان هست، اونجا این قیمت تعیین میشه که قرار شده که متناوب این قیمت اعلام بشه. اونجا سایر کالاهایی که واردات قرار دربارشون صورت بگیره و وزارت صنعت معدن تجارت مجوز اون رو میده، ارزشون رو اونجا تعیین میکنن. حذف ارز مسافرتی 4200 تومانی دیگر محور این بسته هست و اجازه واردات طلا و ارز و حتی تشویق به واردات طلا از طریق حذف مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حقوق و عوارض گمرکی و بالاخره اجازه سپرده‌گذاری ارزی به مردم در شعب بانک‌ها و پرداخت سود و اصل سپرده‌گذاری به ارزی که اونها سپرده‌گذاری کردن از دیگر محورهای این بست است.
آیا انتشار جزئیات این بسته سیاستی در بازار ارز اثرگذار بوده؟ منظورم اینه که واکنش بازار به این سیاست رو چی بوده؟
خب من فکر می‌کنم که برای واکنش اصلی بازار باید منتظر بمونیم تا نحوه اجرای این سیاست و سایر عواملی که خلاف این سیاست‌ها عمل می‌کنن، به هر حال نگرانی‌های بازار از دیگر عواملی که تعیین کننده است، شاهد باشیم. اما در همین چند ساعتی که از کار بازار گذشته، قیمت‌ها اندکی تعدیل شده، در همون کانال 10,000 تومان برای دلار تا نزدیک 10,000 تومان پایین تر از اون در نوسان هست. البته جاهایی 9,700 یا 9,800 هم قیمت میدن، اما به نظر میرسه که هنوز بازار سردرگمه و میخواد که نتیجه رو ببینه. در عوض در بازار موازی بازار ارز که بازار سرمایه بورس تهران هست، شاهد افزایش شاخص کل بودیم، حدود 4% افزایش پیدا کرده و به نظر میرسه که بخشی از این نقدینگی سرگردانی که در بازار ارز بوده ترجیح داده در بازار سرمایه نقش بازی بکنه.
چقدر میشه نسبت به موفقیت این بسته خوشبین و امیدوار بود؟
خب شاهین، تو همین خبرهایی که تو میخوندی، از امروز تحریم‌های آمریکا اون فاز اولش آغاز میشه. خب این تحریم‌ها به طور مشخص و مستقیم بر میزان تاثیرگذاری و موفقیت این بسته اثرگذار خواهد بود. از طرفی غول تورم، غول نقدینگی که خب این تورم رو می‌سازه و حرکت این نقدینگی به بازار ارز رو ما شاهد هستیم. در خرداد ما میزان نقدینگی به 1582 هزار میلیارد تومان رسیده که باز نسبت به اول سال 20% رشد داشته. اینها همه عواملی است که اجازه موفقیت کامل به این و خوشبینی به این اجرای این بسته سیاستی رو نمیده. ضمن اینکه امشب آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار هست که توضیحات بیشتری و جزئیات بیشتری از آنچه بر اقتصاد ایران در این دو ماه گذشته و آنچه قرار هست که در پس این تحریم هایی که آغاز میشه و این بسته سیاستی قرار هست که اجرا بشه با مردم صحبت بکنه. فکر میکنم که بعد از شنیدن این صحبت های امشب آقای روحانی میشه نظر روشنتری راجع به میزان موفقیت بسته سیاستی داد.
ممنون از آرش حسنیا که برای ما در مورد بسته سیاست های ارزی جدید دولت و بانک مرکزی میگفت.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در پاسخ به طرح سوال نمایندگان مجلس از او رسما به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه پاسخ و وعده داد که در زمان مقرر در مجلس حاضر می شود. رئیس جمهوری ایران تا اوایل شهریور ماه فرصت دارد تا برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس برود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران در ترکیه ارزیابی او را از اعلام آمادگی رئیس جمهوری ایران برای حضور در مجلس پرسید است. رضا حقیقت نشد.
به نظرم سه اون چیزی که از نامه آقای روحانی برداشت میشه، این که علارت که گفته برای جلوگیری از اختلافات میخواد کار انجام بده، نامه خودش نشوندهنده اختلافات بین مجلس و دولت هستش و حتی میشه گفتش گسترش اختلافات. تو اون جایی که میگه این خلاف قانون اساسی بوده، این عملکرد خلاف قانون اساسی رو حتی متوجه رئیس مجلس هم میکنه که در چنین مواردی که اگه قرار باشه این اقدام خلاف قانون اساسی باشه، این وظیفه رئیس مجلس هستش که جلوی این کار رو بگیره. و اینجور که علنی تأکید کرده بر اختلاف نظرش با رئیس مجلس و به این امر اعتراض کرده، خب این نشوننده گسترش اختلافات هستش. ولی اون لحنی هم که گفته که میخواد بیاد مجلس که حرف بزنه، برخی از حقایق رو بگه، و آقای آشنا مشاور آقای روحانی هم تاکید کرده که به جایی که بخواد بیاد پاسخ بده نماینده ها، میخواد با مردم حرف بزنه، یک لحن پیشگیرانه و تا اندازه تهاجمی هستش. از این نظر که همزمان با این موضوع طرح سوال از آقای روحانی در مجلس، برخی از نمایندگان اصولگرا گفته شد که دنبال استیضاح و عدم کفایت آقای روحانی هستند و به نوع کلیت کارنامه او داشتن زیر سوال می‌بردن و می‌خواستن دنبال اون موضوع برن. به نظر می‌رسید که آقای روحانی یک لحن تهاجمی رو اتخاذ کرده که به اونها پیام بده که اگه قرار باشه دنبال چنین چیزهای خاص برن، اون هم فضای سیاسی کشور رو به سمت تندتر شدن پیش ببره. مجموع این تحولات خلاف اون روندی هستش که تو یک ماهه اخیر در فضای سیاسی ایران داشت تبلیغ میشد که یک اجماع سیاسی حد اکثری وجود داره در مواجهه با شرایط جدید کشور.
آقای حقیقت نژاد، الان برخی گمانه‌زنی‌ها این مسئله رو مطرح می‌کنن که در واقع دست حسن روحانی برای ارائه مطالب تازه خالی هست، یعنی حرف تازه‌ای نداره برای تشریح و علل مسائلی که باعث شدن که وضعیت کشور به این سمت بره. چقدر با این گمانه شما موافق هستید؟
حتی اگر که فرض بگیریم که ناگفته‌هایی وجود داره در مورد عملکرد برخی از نهادها که مسئول وضعیت فعلی هم هستن، اون چرخش های متوالی که آقای روحانی در این زمینه داشته یه خود کارش رو مشکل بکنه. یعنی ما در طول چند ماه اخیر دیدیم که آقای روحانی بیشتر یه شخصیت اصولگرا داشته و حتی در قالب یه شخصیت نظامی ظاهر شده و ادبیاتش اونجور بوده و به تعبیر خودش سعی کرده که این کار رو برای که یک وفاق و اجماع سیاسی در کشور به وجود بیاره تا بتونه این مدیریت بکنه این شرایط جدید ایران رو انجام داده. حالا کسی که اینجوری تغییر ادبیات داده و سعی کرده همسو بشه با دیگر نهادهای نظام مثل قوه قضاییه یا سپاه یا بخش مهم مجلس، الان اگر بخواد بیاد به بیان حرفهایی بپردازه، شاید در درجه اول مهمترین سوال این باشه که پس چه اقدامی انجام داده در مواجهه و جلوگیری از این مسائلی که وجود داره، یعنی مسئولیت دولت در این زمینه چه بوده و چرا بعد از این همه سال کماکان باید از زبان رئیس جمهور مثل آقای روحانی منتظر شنیدن بیان ناگفته ها باشیم. در مورد برخی از پرونده های فساد هم همیشه همین سوال متوجه عملکرد دولت هستش که چرا فقط افشا مثلا باید بکنی یک مقام دولتی، پس چرا جلوشو نگیرفته تا الان؟
آقای حقیقت نژاد، آقای روحانی در عین حال در نامه خودش خطاب به رئیس مجلس دو ایراد رو هم مطرح کرده. خطاب به نمایندگان مجلس البته میگه که این طرح در چارچوب قانون اساسی نیست، طرح سوال از رئیس جمهوری، و دیگر اینکه گفته که شرایط و زمان مناسبی هم برای طرح سوال از رئیس جمهوری وجود نداره. چقدر شما با این دو تا ایرادی که آقای روحانی گرفته موافق هستید؟
ایراد اولش که ریشه در اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور داشت که چند بار اینو مطرح کرده، از اون برام نمایندگان مجلس و همچنین اعضای حضرت مجلس به طور مکرر به این پاسخ دادن و سوال رو قانونی دونستن. یعنی بیشتر یک بحث حقوقی اونجا در میون هست که تا اونجایی که من خوندم و اطلاع دارم به عنوان یه روزنامه نگار غیر قانونی ندیدم، مگر اینکه حقوقدارا نکته خاصی در این زمینه بدونن. ولی در مورد این که زمان مناسبی نیستش، این یه باور کلی در دولت وجود داره که الان در به خصوص با اعمال تحریم‌های جدید و شکست خوردن برجام زمان اون هستش که همه بخش‌های نظام بیان مسئولیت رو بر عهده بگیرن و تا بتونن این وضعیت جدید رو مدیریت بکنن. و شاید آقای روحانی انتظار نداشته که در این شرایط همون روال سابق پیش بره و ازش سوال بشه. اون 5 تا محوری که مطرح کردن کلیت کارنامه دیپلماسی و اقتصادی آقای روحانی رو به نوعی زیر سوال میبره و همین که رئیس جمهور رو به مجلس بکشونن درباره سوال از رئیس جمهور گفتگو بشه، در فضای افکار عمومی به نوعی رئیس جمهور به عنوان مسئول مشکلات فعلی معرفی میشه و آقای روحانی از این که در این شرایط اون به عنوان مسئول اصلی معرفی شه خوشایند نیست و شاید میشه گفت تا اندازه‌ای هم غافلگیر شده در این زمینه.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. شنونده رادیو فردا هستید. ادامه خبرها. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ 8 سالی عراق و ایران، مانند تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت و خصوصی سازی بدون تمهید، انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اقتصاددانان همچنین با انتقاد از آنچه گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه دولتی و تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به اصطلاح خصوصی نامیدند، می‌گویند این اقدامات منجر به شکل‌گیری اقتصاد خصوصی دولتی یا خصولتی شد. این اقتصاددانان منتقد میگویند گروه جدیدی شکل گرفته که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در تمامی شؤون اقتصادی مداخله میکند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.